خاطرم هست که یک اکران کننده رفته بود سراغ مدیران شهرش که فلان فیلم رو بیارید برای ما اکران کنید. اونا گفته بودن نه، روستایی ها فرهنگ بلیت فروشی ندارند. و این فرد خودش رفته بود فیلم رو تهیه کرده بود، در روستا تونسته بود 1.5 میلیون تومان فیلم بفروشه. مثلا در ایلام که شهرستان‌های مختلفش سینما هم ندارن، فیلم‌های مستند بعضن فروش‌های میلیونی داشتن فقط در چند اکران. خب این تجربه ها نشون میده که این ظرفیت رو باید اجازه بدیم که یه مدار باز امتحان بشه. میخوام بگم این موضوع رو الان میشه بحث کرد به صورت تخصصی، چند نفر بنشینن آقا ظرفیت های توزیع فیلم مستند چیه. یه مدار این معمولا توزیع سینما بحثو از چند تا همین که آقا کدوم فیلم مثلا سانسور شده یا کدوم فیلم احیانا قرار توقیف بشه نشه، اینا تو این بحثا یه مدار گویا میمونه. و این حالا صحبتی که شکل گرفت در حضور آقای اخوانفر به نظر بهانه خوبی اگر بشه برای مسئله توزیع فیلم‌های مستند جداگانه بحث بشه. نمیدونم چقدر فرصت هست من برای اینکه چند تا از فیلم‌های این دوره جشنواره را معرفی کنم.
من می‌خواستم یه سوالم راجع به این طرح اماریار ازتون بپرسم، فکر کنم مون توی صحبتامون. اگه می‌خواید خیلی کوتاه راجع به این بگین، بعدش ما فکر می‌کنم حدود 7-8 دقیقه فرصت داشته باشید. یه کوتاه راجع به اماریار بفرمایید و بعدم دیگه مستندهایی که حالا مستندهای شاخص هستن رو معرفی کنید.
بله، ببینید ما در حوزه اکران جشنواره عمار تجربه های متعدد و مختلفی داشتیم و یه مدار بالاتر در حوزه توزیع، هم فیلم های مستند هم فیلم های نیمه بلند، چون تمرکز جشنواره بر فیلم های مستند و نیمه بلند بوده و اخیرا وارد فیلم های سینمایی هم شده. اون تجربه هم اینه که اولا این فیلم ها قابلیت حضور و ورود به بخش وی او دی رو دارند. یک بخش از کارکرد اماریار اینه که تو همین رنج هایی که آقای اخوانفر گفتن در اماریار هم تو همین رنج ها تجربه شده، یعنی حدود 10,000 20,000 25,000 فروش یک فیلم مستند یا یک فیلم داستانی در اماریار. نکته بعدی اینه که اماریار یه مقدار داره اون قسمت اکران مردمی جشنواره را منسجمتر، یه مقدار قابل برنامه ریزی تر، قابل برنامه ریزی هم از جهت مخاطب که مخاطب بدونه کی کجا چه فیلمی داره اکران میشه بره، و هم از جهت تهیه کننده بدونه دقیقا کجاها فیلمش چقدر فروخته، و هم از جهت من جشنواره یا من اکران مردمی که میخوام اینا رو سازماندهی کنم، برنامه اکران کاملا مشخص باشه چه زمانی کجا با چه قیمت بلیتی فیلم فروخته میشه. الان در اماریار هم فیلمای سینمایی مثل منطقه پرواز ممنوع و بنیامین، منطقه پرواز ممنوع با همین اکرانهای مناطق فاقد سینما، چون اماریار مال جاهایی که سینما نداره دیگه، یا جایی که خلاصه امکان رفتن به سینما نیست. منطقه پرواز ممنوع تونسته نزدیک 900 میلیون فروش داشته باشه در عرض 1.5 ماه، بنیامین در عرض 2-3 هفته قریب به 100 میلیون فروش داشته در فیلم سینمایی بنیامین در این ساختار و شبکه. مستند آبدان کهن حدود 60 میلیون فروش داشته، بعضی مستند ها مثل امیدیه، مثل آبدان کهن، مثل بانو ببخشید در حال اکران هست. خوبیش این عرض میکنم دقیقا فروش مشخصه که چه روزی چه ساعتی کجا چقدر فروخته و تهیه کننده تکلیفش معلومه، قابل تحلیل به نظرم از این جهت که یه تولید کننده ببینه خب اگر من یه فیلمی با این مختصات و مشخصات بسازم کجاها بیشتر میتونه بفروشه، کجاها میتونه کمتر، در واقع کدوم مخاطب رو روش تمرکز بکنم و اینا. و امیدواریم که در آینده بتونه قابلیت‌هاش تو حوزه اکران، قابلیت‌هایی که مناطق بدون سینما دارن رو بیشتر به رخ بکشه و یادآوری کنه. این اکرانایی که عرض کردم اکرانای فیزیکیه، من به این خاطر میگم که دفاع میکنم از اکرانهای خارج از فضای مجازی. این 850 میلیون 900 میلیونی که برای فیلم منطقه پرواز ممنوع عرض میکنم یعنی چی؟ یعنی از فروش خیلی از فیلم های کارگردان های به نام سینما ایران در تمام سینماها فروشش بیشتر بوده، یعنی منطقه پرواز ممنوع در جاهای بدون سینما فروشش از یک سری فیلم، مثلا از فیلم تولدت مبارک، از فیلم آقای احمد رضا معتمدی، از فیلم آقای مجید مجیدی، از فیلم آقای مسعود جعفری جوزانی که اینا کارگردانان ارزشمند و به نام سینما ایران هستند. منتها محدودیت های متعددی که در ساختار اکران وجود داره و دلیل مختلف باعث میشه
از اون استفاده نکردن.
آره، ولی جاهای بدون سینما اینقدر قابلیت داره که میتونه بیشتر از همه اینا و بیشتر از همه سینماها برای یک فیلم
ما 3-4 دقیقه فرصت داریم. فکر کنم این فیلم هایی که حالا فیلم های مهمی هستن و
بله من شروع کنم از فیلم مستند خصوصی سوزی، یک کار در رابطه با مشکلات مربوط به کارگران و مشکلات مربوط کارخانه ماشین سازی تبریز که در یکی دو سال اخیر در فضای رسانه‌ها در موردش بحث شده. از اون طرف یک سری تشکل‌های دانشجویی پیگیر بودن که این مسائل کارگرها و مسائل کار در این کارخونه‌ها برطرف بشه. مستند خیلی جذابی به کارگردانی آقای محسن اسلامزاده ساخته شده. امروز قرار است ساعت 17:45 دقیقه رونمایی بشه در سینما فلسطین تهران. عزیزانی که در تهران امکان حضور و دیدن این فیلم دارن ازشون دعوت می‌کنم کار رو ببینن حتما. مستند
فیلم هارم که رایگان میتونن ببینن دیگه.
بله، در سینما فلسطین به صورت بلیت اختیاریه، یعنی مخاطب میاد فیلمو میبینه، اگر براش مطلوب بود هر اندازه‌ای که پسندید کار رو میاد براش بلیت میخره. ما داشتیم مثلا یک مستند 2,000,000 تومان بلیت اختیاری براش خریدن.
بله.
مستند امیدیه رو مثال بزنم چون امسال انتخابات رو هم پیش رو داریم. یک ایده و تجربه‌ای در شهرستان امیدیه رقم خورده که چطور مردم تونستن فارغ از برنامه‌ریزی‌های جناح‌های سیاسی عناصر و افراد مطلوب خودشون رو که خلوص داشتن، مردمی بودن و خیال مردم راحت بود، اونا رو بکشن بالا و بهشون رأی بدن و بیارن توی مسند بنشونن و ازشون استفاده کنن، کمک بگیرن برای مبارزه با فساد در شهرستانشون. این کار
یعنی نمایندگان مجلس امیدیه خارج
نه
از
در سطح شورای
شهر.
تجربه شورای شهر اونجا بود.
خارج از جناح بندی سیاسی
بود. بله، تونستن خودشون مستقلا تصمیم بگیرن و کسانی رو بیارن در واقع در اون سمت ها قرار بدن. مستند چشمه ای در میانچال، یک مسجدی در، خب ببینید این جالبه که وقتی از هنر انقلاب صحبت میکنیم عمدتاً بحثا محدود میشه به یه سری جریاناتی که 17 شهریور 57 از رادیو تلویزیون منفک شدن و رفتن مثلا یه سری گروه های توزیع موسیقی و جای دیگه تشکیل دادن، در حالی که در کاشان مسجدی هست که در دهه 40 سن تئاتر داشته و اونجا تئاتر اجرا میشد. یعنی نه اینکه تئاتر ایجاد کرده باشن، از اول تو معماری مسجد اینو در نظر گرفته بودن. جالبش اینه دهه 40 و این جریان گسترده هنری که در دوره مبارزه همراه انقلاب بوده نادیده گرفته شده. مستند چشمه ای در میانچال یه روایت و یه در واقع پنجره‌ای باز کرده برای دیدن این جریان گسترده و بزرگ هنری که در مساجد مختلف در شهرهای مختلف با گروه سرود، گروه‌های تئاتر و شاخه‌های دیگه هنری فعالیت می‌کردند. مستند رویای آجوری از اون مستندای توقیف شده ای هست که با موضوع مسکن ساخته شده و در جشنواره عمار امکان اکرانش یک بار فراهم شده. چالش مسکن رو و مسئله مسکن رو از قبل از انقلاب بررسی کرده تا دهه 60، دهه 70 و بعد از اون حتی طرح مسکن مهر و اخیر رو هم. یه کاری که پژوهش خیلی خوبی داره به کارگردانی آقای داوود مرادیان، این کار هم دیدنیه. مستند این منطقه آلوده به مین است، یک مستند توقیفی دیگه که باز به این توقیفی به این معنی که حالا شاید شجاعتش بعضن وجود نداشته یا بعضی محافظه‌کاری‌ها و ملاحظه‌ها باعث شده که اکران نشه، در جشنواره عمار امکان اکرانش فراهم شده. نقد برخی رویکردهای اشرافی در بین ائمه جمعه، برخی از ائمه جمعه و بعد گذر از این و معرفی الگوهای موفق باز از بین خود ائمه جمعه تو همین حوزه، به کارگردانی آقای محسن نقی‌زاده این کار ساخته شده. مستند امتحان رو هم
این رو نمایی شده قبلا، این مستندی که گفتیم
این منطقه آلوده به مینه است، نخیر در آستانه رونمایی توقیف شد و در جشنواره عمار رونمایی شد. باز امروز هم اکران این مستند هست در سینما فلسطین تهران.
یعنی تو همین دوره رونمایی شده دیگه؟
بله، رونماییش در این دوره جشنواره عمار بوده. مستند امتحان هم درباره اون بحثیه که رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوری در خطبه های نماز جمعه درباره ولایت فقیه داشتن و منجر به نامنگاری هایی و واکنشی از طرف حضرت امام و نامنگاری هایی بین این دو بزرگوار شد. اون خب یه موضوع چالشی که شاید هر کس هم جسارت و شجاعت ورود به این و پرداخت درست و دقیقشو نداره. مستند امتحان به کارگردانی آقای سجاد ریاحی این جسارت رو داشته و تونسته پرداخت خوبی از این موضوع داشته باشه. و مثال آخر هم از کارهای مستند این دوره جشنواره مستند مادرانه باشه به کارگردانی آقای علیرضا باخشنی، درباره گروهی از مادران دانشجوی فارغ التحصیل که بعد از دوره دانشجویی در جستجوی هویت مادری خودشون بودن، احساس میکردن که انگار جامعه خیلی حواسش به هویت مادری اینها نیست، ازشون شغلشون رو طلب میکنه اما مادریشون گم شده در لابلای این هیاهوها.
خیلی خیلی ممنون آقای منفرد، از شما تشکر میکنم. امیدوارم که فیلم هایی رو که معرفی کردید مخاطبان برن ببینن و استفاده بکنن. در سینما فلسطین تهران نمایش این فیلم ها ادامه داره و میتونید برید ببینین و استفاده بکنید. با اعلام ساعت 11:40 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما یار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه سینما معیار تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز و گرامی، در ایام فاطمیه به سر میبریم. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
زهرا اگر نبود علی همسری نداشت، در آسمان سوخته بال و پری نداشت، از هر چه غیر پاکی و خوبی جدا آیینه تمام نمای خداست او. زینب اگر نبود شهادت غریب بود، عالم ز شور کرب و بلا بی نصیب بود. بس واضح هست قطره چو دریا نمی شود، یعنی زمین چو زینب و زهرا نمی شود. ای خواهرم بکوش چو بانو امین شدی، یعنی نجین حلقه این سرزمین شدی. ای وطن دختران غیرتمند، شیرخوار تو خواهران منند، در تماشای زهر آتش و خون خواهرانم برادران منند. Thank you.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. از تهران رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه ها. خدمتون عرض کنم مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا از سوی مقام معظم رهبری شنبه 21 دی ماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.
سه مطلب رو درباره شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی عرض کنم. یکی درباره شخصیت خود اوست. خب این روزها خیلی درباره این بزرگوار، این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما که رفت به ملکوت اعلی پیوست، درباره ایشون خیلی این روزا صحبت شده و حرفای درستی هم گفته شده، اونچه که در خصوصیات او گفتند. لکن من چند جمله‌ای بخوام عرض بکنم که به نظر من اینها مهمه. اولا شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود، صرف شجاعت نبود. بعضی ها شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. بعضیا اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر میرفت و ابا نداشت.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شد. ما قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران
مانده ایم.
شهادت سردار رشید اسلام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا را به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت عرض می‌کنیم. همینطور در ایام فاطمیه به سر می‌بریم، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
در این باب می زدم ابروی یار در نظر و خرقه سوخته جامی به یاد گوشه مهراب می زدم
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این مجال گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو میشنویم که در روز گذشته در جمع مردم قم ایراد کردند.
یک خصوصیت دیگر این بود که هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی رو زیر پا فراموش میکنن، میگن وقتی این حرفا نیست، اونه اون مراقب بود. اونجایی که نباید سلاح به کار برسه سلاح به کار نمی برد، مراقب بود که به کسی تعدی نشه، ظلم نشه. احتیاط هایی میکرد که معمولا در عرصه نظامی خیلی ها اونا رو لازم نمیدونن، این احتیاط ها رو او احتیاط میکرد. به دهان خطر میرفت اما جان دیگران رو حفظ میکرد تا میتوانست مراقب جان نزدیکانش، اطرافیانش، سربازانش، همکارانش در ملت‌های دیگر که بودن در کنار او مراقب جان اینها بود.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون تا به این لحظه. با برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه‌ها در خدمتتون هستیم تا ساعت 22، اما در این لحظه به ساعت 16